بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمت شما که درس نهم ادامه نامه 53 هست. تا یادم نرفته اینم بگم خدمتتون، خیلی دوست دارم این کتاب جدید من رو که گفتم اسمش از اسلام دین رحمت نخشونت، خیلی دوست دارم که وقتی خوندید، چون من اونجا حرفایی زدم، خیلی حرفا با این حرفایی که میشنوید متفاوته، یه نگاه دیگه ای رو من دارم مطرح میکنم. بعضیشو شاید حتی ذهنم مقاومت بکنه و برای همین هم یه آدرسی تو کتاب گذاشتم، آدرس ایمیلمو، که با من مکاتبه بشه اگه نظری هست، دیدگاهی هست. همون اول کتاب یه آدرس ایمیلی گذاشتم، اینایی که اهل ایمیل و اینا هستن نظراشون رو به من منتقل کنن که موافقم، چون اونجا یه حرفایی من، یه دیدگاه‌هایی، یه مسائلی مطرح کردم، با این دیدگاه‌هایی که یه مقدار معموله و رایجه بخشایش کاملا متفاوته. من مستنداتم آوردم، دلائلم آوردم، دلائل قرآنی روایی، حالا چیا هست نمیگم، یه آدم افرادی رو میخوام که هوشمندانه بحثا رو دنبال بکنن، بعد میبینن چقدر متفاوته با این چیزایی که میگن. متاسفانه خیلی از اون بحثایی که من اونجا مثلا مطرح کردم هیچ وقت زمینه پیش نیومد اینجا بگم. اگه پیش میومد میگفتم، ولی زمینش پیش نیومد که من یه گریزی بزنم مثلا بگم آقا مثلا در این خصوص دیدگاه مثلا این گونه است، اینی که میگن. یه سری بحثای تو جامعه رو من به چالش کشیدم، خلاصه بحثای فکری و اعتقادی و قرآنی و اینایی که هست. و حالا به هر حال خیلی دوست دارم اگر مطالعه کردید، خوندید، حتما دیدگاهتون رو به من منتقل بکنید، ایمیلی بزنید، بگید آقا مثلا هر چی. بعد که ایشالله تو مهر ماه اومدیم خدمتتون و اینا، اگه موافقت بود که خب یه تغییر نگاهی به لطف خدا من دارم ایجاد میکنم، به سهم خودم، با اندازه بضاعت اندک خودم، اگه این اتفاق بیفته که خب من مزدم رو گرفتم، اجرم رو گرفتم، این نگاهی که از اسلام تو جامعه داره به اصطلاح القا، من یه مقدار با این مشکل دارم خلاصه، و معتقدم یکی از جهات گریز جوانها از اسلام همین معرفی غلط اسلامه، من معتقدم. بعد توی اینجا من سعی کردم نشون بدم ذوقیم، یه جایش هم بحثا فنی شده و یه قدری مثلا گفتن به من میگن خیلی بعضی جاهاش شاید 70-80 درصد کتاب برای حتی بچه‌های مثلا چیه همین دبیرستانیش هم متوجه بشه، یه 10-20 درصدی داره که بحثای قدیم فنی شده، به من میگن آقا چرا اینجوری که. گفتم برای اینکه من با یه کسانی طرفم هستن که با این زبون باید با اونا صحبت کرد، چون اونا قبول نمیکنن. من خواستم با یه استدلال های قرآنی، با یه ضوابط و قواعدی که حالا مطالعه میکنید متوجه میشید که آقا اینجوری اگه تو اونو میگی متوجه نشدی، اون قصهش اینه، به این دلیل این معنی رو باید بکنیم. مثلا فرض کنیم من ادعا کردم در قرآن هیچ جا اسلام به معنای اصطلاحیش به کار نرفته، مثلا خب اگه اینطوره پس به این به چه معناست، به این معنی، حالا که اینه پس اینی که دارم میگن درست. اینا یه بحثای طرف مقابل قبول نداره، میگه نه آقا فلان. برای اینکه برو متقاعد کنم و مجاب بکنم ناچار شدم یه بحثای فنی بکنم. این بحثای فنی رو دانشجو جماعت زیاد متوجه نمیشه، میگه آقا من اینا رو سر در نمیارم. این یه بخشایی برای این است که با کسایی رو من مد نظرم بودن که وقتی میخونن بدونن این حرفا جدیه. در هر حال خیلی دوست دارم که انشالله، البته خانم شیرازی هم گفت ما مثلا چه میکنیم فلان، ولی انشالله اگه مطالعه کردید و دیدگاهتون حالا مخالف بود، موافق بود، هر چی، اولا به من منتقل، بعدم که انشالله ما توفیقی باشه بعد از تعطیلات خدمتتون میرسیم و مجالی میشه رو در رو بتونیم اینا رو با هم بحث کنیم، صحبت کنیم، به شرط که خونده باشی این حرفا. ببخشید طولانی شد جان. گفتم اسلام دین رحمت نه خشونت. خود اسمه داره نشون میده که بحثای یه ذره متفاوته. اسلام دین رحمت نه خشونت اسم کتابین. ببینید داستانش اینه، باز به طور خیلی خلاصه، اون آینه مهربان قرار بود که ما یه مجموعه در بیاریم، این آقایونی که توی مؤسسه اطلاعات بودن گفتن آقا اینو بیار تو دل همین، آوردم تو دل همین کار، اون اومده تو دل این کتاب. توجه میکنیم. یعنی همین بحث مهرورزینا مثلا یه فصلی یادتونه راجع به مهر و طلبیمه، یه فصلش اصلا اینه تو همین کتاب، یه بخشیش ایناست، بحثاشو کردیم و داستانها و مطالبی و فلان آوردیم تو دل این کار. اینجوریست دیگه. حالا انشالله که بخونید، انشالله که مفید باشه تو تغییر نگاه ها. اگر اون وقت دیدید این نگاه درسته، چون با این نگاهی که دارن تو جامعه شب و ببین تیریبون ها بلنگوها یه چیزایی دارن میگن به نظر من خطاست، لب مطلب ها. بنده به یه آدم بی بضاعت، یه معلم ساده، به سهم خودم سعی کردم که نشون بدم این درست نیست، تلاشمو کردم، موفقم ناموفق اونو نمیدونم، واقعا نمیدونم که آیا من موفق بودم نبودم. اگه موفق بوده بودم باشم که خدا رو شاکرم که تونستم یه قدم کوچیکی بردارم به سهم خودم دارم. یعنی امر به نهی از منکر همینه، نه اینکه من بیام حالا تو کوچه خیابون، نه دارم میگم که آقا داستان اینجوریه و اگه این تفکر اگه درسته، اگه شما اشاعه داده بشه تو جامعه یواش یواش. حالا من دوستانی خوشبختانه دارم مثلا منبری هم خیلی هم به من محبت دارن. الان مثلا بعضی از اون میگن آقا ما اصلا شروع کردیم خدا شده، بعضی منبری های حالا اسم نمیبرن اینا بالا یعنی مطالب رو دارن میگیرن، میگن آقا دارن در قالب حالا مثلا فرض کن چی. یه سری دوستان اینجوری دارم، یه سری دوستان دانشگاهی دارم و هم عقیدن با من، یعنی میگن این نگاه درسته. حالا بعضی هم ممکن مخالف باشن، مهم نیست البته مخالف باشن، تو همینجا هم بعد بحث کنیم صحبت کنیم ببینیم چیه. ما میگیم آقا اسلام اینه، این رفتارها، این بعضی مطالب، بعضی القاعات، بعضی چیزهایی که بنا اینا خیلیش مشکل داره. حتی مثلا یه بحثی رو من ببخشید حاشیه طولانی شد معذرت میخوام ولی کلام آخرم، مثلا قیامت بخونید بحث قیامتو. من با قیامتی که باز دارن اینو مطرح میکنن همش ببین تکیه روی آی آب جوش و آی جهنم و آی آتیش و بعدم بهشت هم که میگن هلو و چلو و پلو و فلان. بابا اینا بیایم یه ذره بالاتر، این همه ما تو قرآنمون تو روایاتمون مطالبی بیان شده که بیایم یه قدری تو یک فاز بالاتری ببینیم. برای عوام بالاخره یه چیزایی گفتش، ولی ما حالا بعد مستنداتو نگاه کنی که از کیا به سر رفرنس هایی که دادن به کیا دادن، بحث ها ذوقی نیست. اونجا مثلا رفرنس میگم یا امام خمینی تو کتاب فلانش داره اینجوری میگه، علامه طباطبایی ببین داره اینجوری میگه، مرحوم مطهری داره فلان جا اینجوری میگه، میریم عقب‌تر میگیم این ملا صدرا چی ببین فلان. بابا بحث ها یه مقدار اومدیم آقا جهنم و آتش و فلان اینا. یه آقای بزرگواری نمیدونم اینو اینجا گفتم نگفتم روز آخره بزنم حالا یه زد داریم آقا گفتی کلام آخره خدا شاهده نمیدونم گفتم یه آقایی کتابی نوشت همه به جهنم داخل میشن حتی سه نقطه گذاشته، یه بزرگواری آدم مهمیه ها، همین یه قلم رو گوش کنید ببین ما چه مصیبتی داریم. یه بزرگواری که اسمشو نمیارم، خیلی بزرگوار، خیلی بزرگوار که مثلا عرض کنم خدمت شما که حالا یه کتابی نوشته تیراژ 120,000، سه تا ناشر گردن کلوف که یکیش نهاد کتابخانه عمومی کشور باشه، یکیش امیر کبیر و اینا ناش. بعد تو ایستگاه های مطالعه گذاشتن قیمت کتاب 2,000 تومان ولی برای مطالعه رایگان. دیدین ایستگاه مطالعه رایگان، رایگان، ولی اگر میخوای خوشت اومد میخوای ببری خونه یه آدرس پستی گذاشتن برو 2,000 تومان به این حساب بریز، به یه حساب بانکی برو بریز. حالا 120,000 تیراژ رو نگاه، کتاب چاپ میشن 500 تا 1,000 تا 2,000 تا 120، بعدم رایگان درست شد. بعد این نویسنده، الان میگم شما باورتون نمیشه ولی منم وارد جزئیات نمیشم، این بزرگوار تو این کتابش ثابت کرده که گفته مردم سه دستن، یه سری کافرها که اونا که هیچی اصلا صحبتشو نکن، معصومین هم داستانشون جدا بماند، بقیه مردم که ماها باشیم. یه محاسبه کرده با یه حساب کتابی با یه آیه هم اون لابسین فیها احقابا اون رو تو سوره نبا اون رو برده، بعد زلش یه روایاتی، بعد ثابت کرده که ماها وقتی که مردیم 21,600,000 سال میریم تو جهنم، 21,600,000 سال. حالا خواستید یه اشاره کوچولو میکنم، 21,600,000 سال. اولا شما میگن از حضرت آدم تا الان میگن 8,000 سال گذشته، ناسخ و تواریخ و اینو میگن، بگو 10,000 سال از حضرت، بگو 100,000 سال، 500,000 سال از زمان حضرت. این میگه 21,000,000 اصلا عدد قابل فهم نیست. بعد از این که 21,000,000 و اونم تازه حداقل، چون میگه احقابا یه حقب حساب کرده، میگه هر حقبی 60 ساله، مطمئن این 60 سال از سالای دنیایی نه، از اون سالی که هر روزش 1,000 ساله و بعد 60 و ضرب در 365 روز ضرب در 1,000 و 21,600,000 خوردهش هم میگه حالا ما به شما تخفیف میدیم، اینا 21,600,000 سال ما تو جهنم میمونیم. ولی چون خدا خیلی مهربونه، خدا خیلی واقعا خوبه، خیلی، بعد از 21,600,000 سال ما را از جهنم میاره بیرون، میبره تو بهش. این آدم یه زمان معاون فرهنگی وزارت ارشاد بوده، این آدم که دارم میگم، یه زمان رئیس شبکه 1 تلویزیون بوده و کارشناس حالا و کتاب، آدم چیزیه ها، یعنی آدم خوبی هم هست، من میشناسم، آدم واقعا نازه. ولی من چی میگم؟ من میگم اولا که بحث فنی دارم نمیخوام بگم، من انقدر وقتی این کتابو خوندم ناراحت شدم، خدا شاهد انقدر ناراحت، اصلا خدای، یعنی گفتم بهتر از این نمیشه مردم و جوونا رو به از اسلام فرار، اگه قراره من 21,600,000 تو جمع، خب بعدش هم بمونیم دیگه، حالا دیگه چرا دیگه، حالا که چی بشه آخه بعد 21,000,000، حالا اصلا این رو شما بده دست، یا آقا اصلا نخواست، یعنی بهترین راه برای اینکه مردم و جمع دین و اسلام و قرآن بیزار بکنن، بماند که ایشون اشتباهات فاحشی لاجو همون لابسنفی ها. من نشستم بعد 2-3 روز که قدی آروم شدم واقعا ناراحت شد، یه نقدی نوشتم نسبتا، بعد هر چی به هر کی دوستام گفتن آقا اصلا زشت، یعنی جواب دادنشو من تا الان خودم رو نتونستم مجاب کنم، یعنی اینقدر اصلا فکر میکنم جواب دادن یه جور بها دادن به این حرفه، اصلا ارزش یعنی جواب دادن نده تا این اندازه، الان نوشتم هست. حتی توی این کتاب خواستم یه جاهایش باز گفتم نه این کارو نمیکنم، منتها تو مقدمه این کتاب همینجا هم بگم، چون بعضی هم این بحثا رو بعدن از من میشنون، تو مقدمه یه پیشگفتاری واسه همین کتابم هم نوشتم، یه دوست نازنینی ما داریم توی این مؤسسه اطلاعات که خیلی به ما هم محبت داره، خیلی هم مؤثر بود تو چاپی کتاب، این برگشت به من زنگ زد گفت فلانی من تو مقدمه کتابت یه چیز اضافه کردم اگه اجازه بدی فلان، گفتیم که ایشون مشاور آقای دعایی اونجا، گفتم که، بعد به من یه چیزی گفت حالا کار نداریم، بعد که من کتاب رو دیدم همین چند دیدم که یه پاورقی زدیم 21,600,000 رو آورده، اسم نیاورده ها، من همین مقدارم راضی نبودم، یعنی میدونستم اصلا ارزش آورده توی، چون کتابم به ایشون هم داده بودم دیده بود و اینا، تو پاورقی زده بود اینو که آره بعضی ها یه چین چیزی فلان به حالت نارت، حتی این مقدارش هم من راضی نبودم، حالا کار ندارم، میخوام یه اون تیکش اصلا از من نیست، دوست ما اضافه کرد تو پاورقی همون صفحه اول پیش گفته، کار نداریم. ولی شما نگاه کنید تو این جامعه، این حالا این که دیگه یه چیز افراطیه، آخه آدم چیزی ها، مثلا کار آدم مثلا درست درمونیه، آدم پرمطالعه ای، آدم فاضلیه، ولی این بساط این تفکرات هست دیگه متاسفانه، و مدلای دیگه، شکلای دیگه. ما خواستیم، نه این که اصلا میگم ارزش جواب دادن نداره، ولی یک تفکرات دیگری تو جامعه ما داره شب و روز هی به خورد این جبه ویژه جوانهایی که آدم میبینه دارن از دست میرن، خدا شاهده. آقا میخوایم بگیم نه آقا اینجوری نیست، والله بالله اینها، ببین این دین ما اینه، این قرآن ما، این آیات ما، این فلان، بیشترم من تکیم رو قرآن بوده، برای اینکه بحث روایت میاد میگن آقا این شاید چنین باشه شاید. گفتم خود قرآن نگاه آقا چه خبره، چه نگاهی رو، چه مطلبی رو داره به ما بگذاریم. معذرت میخوام، خیلی ببخشید اگه اینجور به حاشیه رفتم و اینها. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ادامه نامه 53 همین خصوصیات مشاوران و وزیران. ولا تدخلن فی مشورتی که بخیلن یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر، ولا جبانن یضعفک عن الامور، ولا حریصن یزین لک الشرح بالجور، فان البخل والجبن والحرص غرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. این قسمتیشو فکر کنم قبلا داشتیم که حضرت به مالک میفهمد که میخوای به اصطلاح مشورت بکنی، با آدمهای بخیل و فقیر و ترسو جماعت مشورت نکن. مشورت که داری میکنی خلاصه با هر کسی مشورت نکن. ما اینو داشتیم قبلا، حالا یا نمیم تو تمرینا بوده یا کجا بوده. معلوس جان آره داشتیم معلوس، حالا ما یه اشاره میکنیم، ولی این رو داشتیم که حضرت میفهمد با بخیل، بخیل هم یه وقتی توضیح دادیم یعنی چی و اینا، بعد عرض کنم ترسو و آدم حریص طمعکار، با اینا مشورت نکن چون اینها خلاصه مشکلاتی رو ایجاد میکنن. ولا تدخلن فی مشورتی که بخیرن، تو مشورتت بخیل رو دخالت نده. لا تدخلن، دخالت نده بخیل رو در مشورت کردن. ساده ترش این میشه که یعنی با بخیل مشورت نکن. لا تدخلن، دخالت نده بخیل رو در شور و مشورت و اینها. چرا؟ چون یعدل و بکن الفضل، تو رو از فضل و بخشش چیکار میکنه؟ عدول ایجاد میکنه، تو رو منصرفت میکنه. یعدل و بکن، کلمه خود یعدل و بهیر هم قبلا داشتیم، یعنی عدول ایجاد میکنه، منصرف میکنه تو رو و باز میداره تو رو از چی؟ از بخشش. آدمای بخیل اینجوری هم دیگه، همش نگرانی ایجاد میکنند و بخل، چون بخیلن و بخل دارن. با آدم بخیل مشورت نکن، دخالت نده بخیل رو در مشورتت. چرا؟ چون یعدل و بکن الفضل، تو رو از فضل و بخشش چیکار میکنه؟ منصرفت میکنه. یعدل و بهی، یعدل و بکه، منصرف میکند تو را، باز میدارد تو را عن الفضل، از بخشش و اینها. بعد این آدم های بخیل پیوسته اینجور هم، و یعد و کل فقر وعده یعد و هی وعده چی میده؟ فقر میده. هی میگه آقا نداری و بدبختی و بیچارگی و فلان، هی میترسونه دیگه. یعد و کل فقر وعده یعد و وعده فقر میده که اگه تو مثلا اینجور کنی ببخشی، اله کنی بله کنی، وقت فقر و بدبختی و ناداری در انتظارت خواهد بود. ولا جبانن، با ترسو جماعت هم، جبانم از جبن قبلا داشتیم، با جبون جماعت، با ترسو جماعت هم مشورت نکن. چرا؟ چون یضعفو کعن الامور، تضعیف میکنه تو رو تو کارها. یضعفو، ضعیفت میکنه، تضعیفت میکنه در کارها بخاطر ترسی که داره. با اینا مشورت نکن. ولا حریصن، با آدم حریصن مشورت نکن. آدمی که حرص داره، طمع داره اینا. چرا؟ چون یزین لک شره بالجور، شره هم باز قبلا داشتیم میگفتیم حرص شدید، یعنی طبعا مثل خود حرصه، متا حرص وقتی خیلی شدید باشه، حرص وقتی خیلی زیاد باشه بهش میگن شره. شره بالجور یعنی حرص شدیدی که با جور و ستم و ستمگری و اینجور چیزا چیه؟ همراه باشه. آدم حریص چیکار میکنه؟ یزین لک، زینت میبخشه برای تو. چی رو؟ شره بالجور، اون حرص همراه، حرص شدیدی که با جور و ستم در حقیقت چی باشه؟ همراه باشه. یعنی چی آقا شره بالجور؟ یعنی خلاصه باعث، چون تریس دیگه، هی میخواد که چیز کنه، تشویق میکنه طرف رو که تو رو، یعنی تشویق میکنه که مانعی نداره برای اینکه مثلا فرض کن که به سرمایه، فرض کن بیت المال بیافزایی، برای اینکه مثلا فرض کن که اموال عمومی چنین بشه چنان بشه، حالا اگه مثلا ظلمی هم شد، تعدی هم شد، تجاوزی هم شد به یه عده، به رعیت و فلان، چه اشکالی داره؟ یزین لک شره بالجور، این حرص شدیده که همراه با ظلم و ستم هست و در نظر تو میآراید، زینت میبخشد، یعنی خلاصه قبح قصه رو از بین میبره، میمانه اینا چه اشکال داره برای این که مثلا فرض کن خزانه بیت المال زیاد بشه، مشاوره ها، آقا حالا مثلا به اینا یه ذره فشارم بیاد، چه اشکال فشاری که به اصطلاح منبعث از چیه؟ جور و ظلم و ستمه. میگه این کار رو میکنه، با این آدم ها مشورت نکن. چرا؟ برای این که فإن البخل والجبن والحرص، این سه تا ویژگی، بخل و جبن و ترس و حرص، غرائز و شتا، غرایز جمع غریزه است. اینا غریزهای پراکندن، شتان پراکندن. اما یجمعوها سوء الظن بالله، اینا سوء الظن به خود، وقتی اینا جمع میشن سوء الظن به خدا رو ایجاد میکنن، به خدا مردم بدبین میشن، به خود خدا سوء الظن پیدا میکنن. یا میگه که یجمعوها جمع میکند اون سوء الظن به خدا رو، همینه. یعنی این سه تا اینا که با هم جمع شد، جمع که شد چی ایجاد میکنه؟ سوء الظن به خدا بدبین میشن، به خدا بدگمان میشن. وقتی اینا با هم جمع شد، از اونور هی نمیدونم وعده فقر میده، از اونور از فضل و بخشش و این چیزا مانع میشه، از اینور اینا خلاصه باعث میشه که مردم به خود خدا بدبین بشن. با این آدم ها مشورت نکن. نقطه مقابلشون حالا ببین کیا هستن. اگه جبان، نقطه مقابل شجاع، آدم های شجاع رو بیار. اگه آدم از کنم در مقابل بخیل کیه؟ آدم کریم رو مثلا یا سخی رو بردار بیار. آدم هایی که میخوای تو باشون مشورت بکنی، یه افرادی باشن که به اصطلاح بزرگواری داشته باشن، سعه صدر داشته باشن، نگرانی های بیمورد به تو تزریق نکنن و ترس بیمورد در تو ایجاد نکنن. بعد حضرت میفهمد ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. این اول من کلمه وزیر رو بگم. آقا وزیر از ماده وزره، وزر یعنی سنگینی، وزر به معنی سنگینی، بیشترم به معنی تو خود قرآن خیلی جا به معنی گناه به کار میره، به خاطر سنگینی که در حقیقت گناه بر دوش، به اصطلاح سنگینی که گناه بر دوش گناهکار ایجاد میکنه، یا بگو سنگینی که بر دوش گناهکار هست در اثر اون گناهی که میکنه. خود وزر پس به معنی سنگینیه. اگه یه جاهایی میبینید که مثلا فرض کنیم میگه ولا تزر و وزره، ولا تزر و چی بازرتون وزره اخرى، مثلا آقا گناهی کسی رو کسی دیگه مثلا بر دوش نمیگیره، اونجا ما نمیگیم سنگ، همون گناه معنی میکنم، درست نمد، ولی اصل وزر که گناه نیست، اصلش سنگینیه. اینجوری من به شما بگم، برای واژه گناه خیلی چیزا داریم، برای مفهوم گناه خیلی واژه داریم، هر کدوم یک وجه تسمیه ای داره. یه جا میگه اسم مثلا به خاطر ضرر و زیانی که داره، یه جا میگه مثلا فرض کنید همین مثلا سیئه، میگه به خاطر اون بدی و اون ناپسندی و اون کراهتی که مثلا در ذهن و فلان ایجاد میکنه. یه جا عرض کنم خدمت شما میگه که اسر میگه که حالا داریم، باز به یه هر کدوم اینا یه وجه تسمیه‌ای داره، جهتی داره. ولی وزر یعنی گناه، وزر سنگینی، پس گناه میگیم به خاطر اون سنگینی که گناه بر دوش طرف میگذاره و سنگینی که با خودش داره حمل میکنه، بالاخره باید یه وقتی هم جواب بده اینها. وقت وزیر به معنی کمک و یاره، اصل معنی وزیر میگم فلان وزیر منه، یار منه، کمک منه. وقت چه ربطی به وزر داره؟ چون این داره بخشی از اون سنگینیه، بخشی از سنگینیه اون مسئول رو، اون رئیس رو، اون بالادست رو داره چیکار میکنه؟ داره به دوش میکشه. چرا میگن وزیر؟ چون بخشی از سنگینی رو این بردوش داره میکشه. و اینجا به معنی دیگه گناه این معنی نمیده، همون معنی خود سنگینی کار یا اون بار به اصطلاح سنگینی که طرف بر دوش خودش حمل کنه. پس وزیر وقتی دارن میگن یعنی کمک، یار، از همون ماده وزر. بار مسئولیت بخشش به دوش اینه، سنگینی مسئولیت بخشش به دوش معاونه. حالا ان شر وزرائک، بدترین وزرای تو، معاونان تو، یاران تو کیان؟ اون کسی که کان للاشرار قبلک وزیره، اون کسی برای اشرار قبل از تو وزیر بودن، چون مالکو حضرت برای مصر فرستاده دیگه. تا قبل از این یه سری حکام بودن، یه سری آدما بودن، ظلم ها میکردن، کارها میکردن، همون حکام، همون والیان، همون حاکمان، اینا وزرایی داشتن، بعضی شریک در این ماجراها بودن. بدترین وزرای تو، بدترین معاونان تو، اون کسانی هستن که برای اشرار قبل از تو، اشرار جمع چی؟ شرور. برای اون اشرار قبل از تو، یعنی اون حاکمان شرور یا والیان ستمگر، هرچی برای اونا چی بودن؟ وزیر بودن، معاون بودن. و من شرکهم فل آسامه فلا یکونن لک بتانتن. کسی که در آسام جمع اسم، اسم گناه، البته باز اسم مثلا یه جایی بهانه ضرر و زیان و اینا، ولی گناه رو از اون جهت گناه میگن که چون ضرر داره، زیان داره، آسیب داره، آفت داره. و من شرک و من شرکهم فل آسامه، اون کسی که شریک باشه در گناه ها، یعنی در گناه های همون اشرار، فلا یکونن لک بتانتن، اینو این مبادا این محرم اسرار تو بشه. بتانه از ماده بطنه، بطن یعنی شکم، خب بطن به معنی شکمه و بعد به معنی درون هر چیزی دارم بطن میگن، بطن فلان قضیه، من رفتم تو بطنه، یعنی رفتم تو دل اون قضیه، تو شکم اون قضیه. وقت بتانه، بتانه میگن کسی که از باطن دیگری با خبر باشه، از باطن افراد با خبر باشه. خب از اینجا پس اصلش اینه بتانم، وقت معنی میکنم محرم راز، محرم اسرار. تو قرآن هم داریم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بتانتن من دونکم لا یعلونکم خبالا، لا تتخذوا بتانتن غیر خودتون رو بتانه، نه محرم اسرار نگیرید که بیاد واقف بر اسرارتون، به اصطلاح محافظ ضمیرتون، مسائل پنهانیتون فلان بشینا. پس بتانه از همون ماده بطنه، بطنم یعنی شکم، درون هر چیزی. و بتانه کسیست که به اصطلاح به اسرار افراد آگاه باشه و به اصطلاح اطلاع داشته باشه. همین مناسب ترینش تو همین فارسی همین محرم راز و ایناست، محرم اسرار، محرم راز اینا. لا تتخذوا بتانتا، اینا محرم راز خودتون نگیرید. حالا اینجا حضرت میفهمد که اون کسی که در آسام در گناه گناه‌های قبلی‌ها بودن، شریک بودن، مشارکت داشتن، فلا یکونن لک بتانتا، این بتانه برای تو نباشه، این نشه محرم اسرار تو. لا یکونن لک، این قرار نگیریم نباشه برای تو بتانتن، فانهم اعوان الاسمه، اینا یاران اسمه. اسمه جمع چیه؟ آسم. آسم یعنی اسم فاعل از همون اسم گناهکار. اسمه یه وزن نیست برای جمع، اسمه یعنی گناهکاران. یا ظلمه جمع ظالم، ظالم ظلمه، آسم اسمه، عامل عمله، طالب طلبه. خیلی ها نمیدونن طلبه جمعه، فکر میکنم مفرده، نه آقا طلبه جمع طالبه، بر همین وزنم هست طلبه. اون طلاب چی؟ اون جمع الجمعه، طلاب که میگن اون جمع الجمعه، ولی طلبه جمعه تو فارسی، حالا مفرد به کار میره مهم نیست، ولی اصلش جمع طالبه دیگه. نمیدونم دیگه چی از این تو این وزن چی؟ کاسب کسبه، باری کلا، آره کاسب کسبه همین وزنه. حالا فانهم از اونا، اونا کیان؟ هم؟ همون وزرای، وزرای پیشینیان، وزرای که به حساب وزرای اشرار، اونا اعوان الاسمه. اعوانم یعنی چی؟ مفردش چیه؟ اون اعوان، یاران اون اعوان، یاران اسمه، یاران گناهکارانن، اینا یاران گناهکارانن، اعوان یاران. و اخوان و ظلمه، اینا دوستان ظالمانن، یا برادران ظلمه، دوستان ظلمه، قبلا داشتیم اخوان من دوست برادر هر دو، اخوان و ظلمه، اینا دوستان ظالمانن، دوستان ستمگرانن، یا برادران ستمگرانن. در حالی که این واف میگه واف حالی است، و انت واجد من هم خیر الخلف من من لهو مثل آرائهم و نفاذهم و لیس علیهم مثل آثارهم و اوزارهم و آسامهم. در حالی که تو انت واجد من هم، تو میتونی پیدا کنی از میان اونها کسی که خیر الخلف، جایگزین خوبی، خلف خوبی، جانشین خوبی، من من لهو مثل اونا، مثل آرای که تو، مثل آرا که آرایشون افکارشون خوب باشه، و نفاذهم داره نفوذ باشن، اما آثار و اوزار و آسام اونا رو نداشته باشن. این لغت رو یه توضیح میدم. ببین انت واجد منهم خیر الخلف من، تو در حالی که میتونی یه جایگزین خوبی پیدا کنی به جای اونا، ممن لو، از کسانی که مثل اونا دارای آرایی هستن، آرا جمع رأی، و نفاذ، دارای نفوذ هستن، نفوذ در دل مردم هستن، آدمایی میتونی پیدا کنی که افکار و آرای خوبی داشته باشن و دارای نفوذ باشن، و در عین حال لیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آثارهم، و مثل اون، و از طرفی هم مثل اونا دیگه اون گناه ها و اون عرض کنم خدمت شما سنگینی ها و اون بارهای عرض کنم خدمت شما که گناه اینا رو هم نداشته باشن، آدم هایی که این چیزا نداشته باشن. آثار، آثار با ساد، جمع اسره، اسرم به معنی سنگینیه، خود اسر به معنی سنگینیه، مطمئن میگن سنگینی که صاحبش رو از حرکت باز داره، گاهی انقدر بار سنگینه میذارن رو اصلا طرف نمیتونه تکون بخوره، برای همین بعضی اصلا اس رو به معنی حبسم، حبس و منع و اینها هم گرفتن، گفتن بازداشتن، منع کردن اس رو ها، ولی اصلش همین سنگینیه، مطمئن سنگینی که انقدر این سنگینه که طرف نمیتونه دیگه حرکت بکنه، خب اسرینه، وقت آثار جمعشه. در خود قرآن در جاهایی به کار رفته، یکی از جایی که به کار رفته آخرین آیه سوره بقره است، ولا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من، لا تحمل علینا اسرن، خدای سنگینی بر دوش ما نذار، هم نکن بر ما، لا تحمل. در جایی قرآن کجا بود خدا، یا یه جایی من حالا در جاییم که ویزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، وقتی که خداوند داره اوصاف پیغمبر رو بیان میکنه، یکی از اوصافی که داره پیغمبر بیان میکنه این است، ویزع و کجا، آیه 157 سوره اعراف، آیه 157 سوره اعراف، ویزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، پیغمبر رو میگه اومد یزعو انهم، این سنگینی ها و این غل و زنجیر هایی که بر اینها بود، اینها رو برداشت. پیامبران اومدن، مردم تا قبل از پیغمبر انواع و اقسام، یعنی طوق بندگی و انواع و اقسام اسارت ها رو تن داده بودن، غل و زنجیر، غل و زنجیر، نه لزوما بیان زنجیر بند و این، نه، یعنی اینا بالاخره اسیر و عبد و عبید خیلی امور شده بودن، پیغمبر اومد این قل و زنجیرها رو باز کنه، اومد این سنگینی هایی که بر دوش اینها، بر ذهن اونها، جهالت ها، نادانی اینا رو، همه رو چیکار کنه، اینا رو در حقیقت برداره. در قرآن داریم و یزعو عنهم اسرهم، این اسر میخوام بگم در خود قرآن در چند جا به کار رفته، اینجا هم جمعش آثار، پس اسر یعنی سنگینی، گاهی وقتا به گناه هم اطلاق میشه، باز نگاه این همون وزا است، گاهی وقتا یعنی گناه، اما چرا میگه گناه؟ چون این گناه اونقدر بر دوش طرف سنگینی میکنه که دیگه اصلا مانع از حرکت او میشه، او رو از حرکت باز میداره، مانع از عروجش، مانع از صعودش، مانع از جلو رفتنش میشه، توجه میکنید؟ پس اسر یه چنین چیزی. حالا ما اینجا معنی میکنیم مثلا فرض کن همین سنگینی، گاهی همون گناه، اینا درسته، ولی بدونید اصلش این بود که گفتم آثار اینه، اوزارم که گفتم وزر قبلا، آسامم که باز گفتم اسمه، اسم آسام. بعد نگاه کن، پس تو در حالی که میتونی کسانی رو پیدا بکنی که مثل اونا، مثل اون وزرای اشرار، آرائشون آرایی دارن، یعنی حالا میخوان تو تدبیر کارها، مملکت فلان، و داره نفوذ هم هستن، و از طرفی اون سنگینی ها، اون گناه ها، اون عرض کنم خدمت شما که معاصی، اون مسائل رو اینا به دوش حمله می کنن، یه چنین انگ بدنامی رو هم ندارن، تو این گناه ها و این مسائل هم مشارکت نداشتن. ولیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آسامهم ممن، از کسانی که، یا از جمله کسانی که، لم یا آون ظالمن، ظالمی رو معاونت نکردن، علا ظلمه، ظالمی رو در ظلمش کمک نکردن، ولا آسمن علا اسمه، گناهکاری رو در گناهش یاری نکردن. اولای که اخف و علای که معونتن و احسن و لکه معونتن. این معونه با همزه و معونه با عینم هر دور قبلا داشتیم بارها گفتیم، اینا هم سبکبارترن برای تو، کم هزینه هم و هم یاریشون بیشتره. یه وقتی هم در مورد تو یکی از این درس ها داشتیم که حضرت امیر میفرمود که دوست خوب دوستیست که چی باشه؟ چیز بود، عبارتش این بود، اگه هم کمک کنه آفرین داره ها، یه ما چیز دیگه که نداریم غیر از داشتش که چی؟ آره آفرین، همین کثیر المعونه با عین، آفرین درود بر شما، خفیف المعونه هزینش کم یاری زیاد. گفتم ولی دوست بد دوستیست که کثیر المعونه با همزه یعنی پرخرج و پرهزینه، قلیل المعونه با عین، حالا یا خفیف المعونه فلان، کثیر المعونه، خفیف المعونه، کثیر، خفیف، قلیل، یه چنین واژگانی، حالا شاید همون خفیف ها، نه اینو میدونم، این که مال همین درسای قبلی، نه یه دونه توی قبلا داشتیم که داشتم مورد مال مثلا ترم پیش و اینا بود، یه چنین واژه شبیه به این که خلاصه در مورد اوصاف دوست خوب و اینا این بود که این خفیف المعونه است، کثیر المعونه، خفیف المعونه با همزه یعنی خرجش کمه، کم هزینه و فلان، شاید هم قلیل، میگم من الان تو زم شاید قلیل المعونه یا حالا فلان، به هر حال نزدیک، و کثیر المعونه، کثیر با معونه با عین، که یعنی اینا کار نداریم، به هر حال میخوام بگم اینا داشتیم، اینا این افراد که معاونت نکردن در ظلم و مشارکت نداشتن در گناه و تو اون نمیدونم این حرفا، اینا اخف و علیک معونتن و احسن و لک معونتن، اینا کم هزینه ان، کم زحمتن برای تو، زحمتی برای تو ندارن، کم هزینه ان، باری بر دوش تو نیستن، از اون ور یاریشون خیلی بهتره، مناسب تره. تازه و احنا علیک عطفن، اینا در عطوفت به تو، در مهر و عاطفه به تو چیان مهربانترن. احنا، این کلمه احنا رو هم قبلا داشتیم، اینو ای گفتی کجا؟ این دیگه خیلی آفرین داره، چون به این شکل نداشتیم، مشتقاتش رو داشتیم. چی؟ نه خالتون ناسه مخالتتن، بقیهش رو ای گفتی ان متم معها بک و علیکم، هنوز جا داری، و ان و ان اشتم حنو علیکم، یادتونه خالتون ناسه مخالتتن تو یکی از این درس رو داشتیم، ان متم معها، این که میگم مرور کنید اینا تو ذهن میمونه، اگه نگید آقا افمیاد نگیدا، یه پرده کوچولو، من خیلی وقتا یه چیزایی که میخونم بعضیا فکر میکنن که مثلا به من میگم باور کن مثلا مال 30 سال پیشه 40 سال پیشه، ولی چون مرور شده در همون ایام دیگه مونده، ببین یه چیزایی وقتی دیگه مون دیگه بیرون نمیره، مال 30-40 سال پیش. من دبیرستان که بودم، سال آخر دبیرستان ما یه درسی داشتیم زمین شناسی تکامل، من خیلی این درس علاقه داشتم، رشته من هم تجربی بود، البته اون زمان میگفتن طبیعی، جانور شناسی داشتیم، گیاه شناسی داشتیم، یه درسی هم داشتیم زمین شناسی تکامل، من خیلی این درس رو دوست داشتم خیلی زیاد، خداش مرد اصلا اون کتاب اصلا نیست که من بخوام برام رجوع کنم، او کی بوده ما دیپلم گرفتیم. بعد مثلا یه بحثایی هست ما حالا مثلا مطرح میکنیم، مثلا این بحث تو قرآن که داریم بحث میکنیم، آیه اولا یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، این یه بحثی که علم جدید، بعد من اونجا میرم سر کلاس گاهی میگم که در مورد پیدایش مثلا منظومه شمسی سه تا نظر است، نظر اشمیت هست، نظر واکزکر است، نظر لاپلاس است، غیر از حالا این بینگ بنگ و اینا که جدید اومده، بعد میگم اشمیت اینو میگه باید. بعد اینا فکر من دیشب خوندم، میگم خداشه مال همون دوره دبیرستانه اون زمان، ولی چون با علاقه و آدم با علاقه یاد، بعد میبینیم میمونه، بعد میگم که آره حالا مثلا لاپلاس اینجوری میگفت، لاپلاس میگفتش اینا منظومه شمسی یه توده گداخته‌ای بوده دارای سرعت دورانی زیاد و نیروی گریز از مرکز، بعد در اثر اینجوری شما این حرفایی که میزنن. حالا بعد طرف من دیشب رفتم مطالعه کردم، میگم مال 40 سال پیشه مثلا، بعد ولی راشی نمیخوام بگم، این که من تاکید میکنم که حالا بعضیش هم از یادمون میره، مال اونایی که از یاد میره، مال اونایی که زیاد روش چیز نداشتیم، مرور و تمرین و فلان، وقتی ولی چی میشه بعد دیگه میمونه، از یاد نمیره. برای همین هی میگم آقا این تابستون فرصت خیلی خوب، اینا هی مرور بشه یه قسمتایش چی و چی، بعد که دیگه رفت دیگه بیرون نمیاد. حالا بگذاریم، هنو اگه یادتون باشه، قبلا هم که توضیح تکراری معذرت میخوام، ولی فقط یه اشاره‌ای دارم میکنم. حنا یحنو اصلا به معنی کج شدنه، انحنا و اینا هم از همین ماده است، منحنی و اینا هم که میگن، چون منحنی حالت کج داره دیگه، انحنا داره. اصلا واژه حنا یحنو، حنا یحنو ریشه این واژه احنا علیکه به معنی کج شد، احنا علیه یعنی راشو کج کرد و به سوی او رفت، حالا مثلا متمایل شد فلان، توجه میکنید، احنا علیه یعنی راشو کج کرد و رفت به سوی او، مثلا احنا علیه به سوی اون طرف رفت، اصل معنیش اینه. مثلا حالا این احنا علیه که راشو کج کرد به طرف او رفت و اینا، میگن یعنی به او مثلا متمایل شد، به او مشتاق شد، به او علاقه‌مند شد. ببین حالا اینا از دل این داره در میاد، یا به او مهربان شد. ببین اینا معانی دیگه ثانوی است، اصلش یعنی راشو کج کرد به طرف او، یعنی مایل شد به طرف او، حالا از دل این تو با توجه مشتاق شد به او، علاقه‌مند شد به او، به اینا دیگه از دلش. وقت احنا اینجا البته صفت تفصیلیه، مثلا داریم در عربی هو احنا علیک من قلب ام، او به تو از قلب مادر مهربانتره، صفت تفصیل احنا، مهربانتره، مایلتره، مشتاق از همین ماده کشتره فلان، میبینی اینجوری. حالا اینجا هم که اونجا داشتیم و این اشتم حنو علیکم، اگه مردید بکو علیکم، یعنی اگر زندگی کردید هم به شما مایل باشن، متمایل باشن، مشتاق باشن به دوستی با شما و از این حرفا. حالا این آدم ها که معاونت در ظلم و فلان اسم و این چیزا نداشتن، اولایک اخف و علیک معونتن، اینا کم بارترن، کم هزینه ترن، سبک بارترن برای تو، و احسن لک معونتن، یاریشونم بهتره، بیشتره، مناسبتره، قشنگتره. و در ضمن و احنا علیکه عطفن، در عطوفت و عاطفه نسبت به تو چی هستن؟ مهربانترن، مشتاقترن، اینا نسبت به تو این گونه هستن. بعد و اقل لغیر که الفن، به دیگری هم الفشون، الفتشون، انسشون چیه؟ کمتره، درست شو؟ حالا قبل از اینکه ردشم یه چیز من اینجا تا یادم رفته بگم، چون من یه نکته‌ای میخوام بگم اینجا، و اون این که من معتقدم تو این قضیه تو جامعه ما، حالا ما گاهی وقتا از اون ور میفتیم، تو این مورد از این ور افتادیم، به نظر من یک گرفتاری بزرگ. حضرت ببین این توصیه‌ای که داره به مالک میکنه، مالکو داره مثل یه دیاری، یه جایی که قبل از او بالاخره میگم ظالم ها بودن، ظلم ها کردن، فلان کردن، بهمان، آقا حواست باشه هر کسی رو معاون معاونت قرار نده، یارت قرار نده، یعنی اینایی که معاون مدیر میخوای بیاری، اینایی که میخوای به عنوان فلان بیاری یا مشاور بیاری، آدمای اهلی باشن، چنین باشن، چنان باشن، نمیفرسته به یه جامعه ای که اونجا مثلا فرض کن حاکمانش، والیانش، آدمای مثلا درست و آدمای سالم و آدمای فلان و بهمان بود که بعد بگیم فلان. الان یه گرفتاری بزرگی که تو جامعه ما وجود داره اینه که یه مثلا فرض کن یه مدیریتی عوض میشه، یه مدیریتی عوض میشه، بابا حضرت فرمود که آدمایی که میاری شریک ظلم نباشن، تو گناه نباشن، ف و و این جمهوری اسلامی، این نظام اسلامیه، خیلی از اینایی که دارن کار میکنن تو حالا جهات مختلف و اینا، آدم های سالمی هن، آدم های درستی هن، دارن پاک میکنن، کار میکنن. حالا اگر هم آدم های نادرستی هن، خیلی خوب باید بالاخره برخورد بشه، ولی خیلی از اینا میبینه آدم هایی هستن که دارن درست کارشون انجام میدن و نه معاون زلمن، نه معاون اسمن، نه نمیدونم از این حرفا. تا یه بابایی میاد سر کار، میبینی یه اتوبوس هم همراهش اومد، میگن بهش مدیریت اتوبوسی، یه اتوبوس میاد بعد میارن، آقا شما همه برید خونه هاتون. حالا تو اینا آدمای هستن، آدمای سالم، آدمای پاک، آدمای خوشفکر، آدمای بعد کار بلد، بعد نظام هزینه کرده تا این کار بلد شده. شاید بعضی متوجه این حرف من نشن، من تا مدیر بخوام بشم کلی خسارت دادم، ضرر زدم تا شدم مدیر. اینجوریست، شما تو بعضی کارا باشید متوجه میشید. بعضی نمیدونم چقدر این مسائل اجرایی رو تعقیب میکنی یا نه، طرف انقدر ضرر زیان زده به این نظام تا شده مدیر، خرابکاری کرده، جهالت داشته، کار بلد نبود و و و و. آقا بنده یه زمان مدیر کتاب بودم، مسئول کتاب توی مملکت بودم، یفه خرابکاری میکردیم. خرابکاری میدونی چی بود؟ یا یه کتابی رو بعد از مجوز متوجه میشدیم اشتباه کردیم، فکر چیکار میکردیم؟ طرف رو صدا میزن آقای ناشر بیا، اشتباه کردیم. خب آقا من کتاب چاپ کنم؟ نداره، کتاب خمیرش کن، بیا ما به تو اینقدر پولشو میدیم یا کاغذ میدیم. از کجا از بیت المال؟ این ساده شو دارم میگم. حالا این که یه کار تو بعضی مقوله ها، مثلا برو تو مقوله سینما ببین خسارت ها، این کتاب هزینه اینه. عین این قصه تو فیلم هست، عین این قصه تو بعضی مقوله های دیگه هست. بعد طرف این خرابه میکنه تا بعد یواش میشده. بعد حالا اتوبوس جدیدو میگن تو برو خونت، اتوبوس بیا دوباره از نو، بیا فلان بهمان، هزینه ها خسارت همه مال مردم ملته. آسون که تو بعضی مقوله های هزینه ها خیلی سنگینه. یه بخشش اینیست که گفتم ها، بخشش اصلا اینا دوره ها میبینن، آموزش ها میبینن، این ور و و و. بعد حالا دولت جدید اومد، گروه جدید اومد، باز عبا دارم، خدا شاید دوست ندارم و واقعا نمیبخشم من با اینکه اهل چیز نه، دوست ندارم ذهنتونو بدید به این فکر کنید. من باز با این خطاب به همه است، به تمام اینهایی که آقا اینهایی که بودن معاون زلمه که نبودن، اینا هم بالاخره آدم بودن، کار کردن، فلان کردن. بعد شما باید میای ببینی اینا بعضیشون آدمای صالح، آدم کار بلدین. حالا اصلا یه ایراد بزرگی نمیگه با دوره قبلی مدیر بوده، چون مدیر بوده باید بری پی کارت، چونان میان درو میکنن واقعا اینا اصلا خجالت آور. اون وقت چی؟ یه مرد حالا تو رده های بالاتر شما نگاه کن، بعضی نمیدونن، گفت یکی بر سر شاخ و بن میبرید. الان ما گاهی وقتا میشینیم، شما هم این اتفاقا زیاد براتون هست، میشینیم با مثلا کسانی، حالا افرادی میگه آقا این جمهوری اسلامی شما که همشون دزد و پدرسوخته و قالطاق و منحرف و کج و انحرافی و عامل بیگانه و مزدور و فلان، کجا خودتون میگید اونها اون فلان فلان فلان، نمیخوام اسم بیارم. شما میگید اون بالا بالا یاشا، شما میگید اون اگه نیست پس چرا شما اینجوری دارید باش رفتار میکنی؟ من چی میگم؟ من میگم والا بلا اینجوری نیست داستان. تمام اینایی که بودن این انگا اصلا مال یه مش آدم بیمایه است. بله یه اختلاف نظرهایی گاهی هست، یه اختلاف سلیقه هایی هست، یه اختلاف دیدگاه هایی هست ممکنه، ولی با اینا مال این نظام هن. اینا آدم هایی هستن که اومدن خدمت بکنن، خدمت هم کردن. حالا من نه رو اینش حرف دارم نه رو اونه، این که من بیام همه رو به این یه انگ میزنم، به اون یه انگ میزنم، به اون یه انگ میزنم، بعد به ما میگن این جمهوری اسلامی شما چرا اینجوریه؟ همین هم که الان اصلا فردا اینجوری میگن تق اینا فردا در میاد، همین ها اینا الان میگید فلان رئیس جمهورش و یه دونه رئیس مجلسش، همه رو میبینی بی نصیب نمیگذاریم، توجه نمیکنیم که خب تو اون وقت با چی میخوای بگی؟ در حالی که میری نگاه میکنی میدم خیلیش، حالا ما اختلاف نظر داریم با بعضیا، ما که میگم یعنی خداشو من که کسی نیستم، عدد نیستم. ببینید تو یه مسئله اختلاف نظرهای هست، یه اختلاف سلیقه، بیشترش اینجوریه، بیشترش. و حالا مثلا حالا ولی ما یه انگ میگیم این دزده، اون منحرفه، اون کجه، اون فلانه، اون اصلا عامل بیگانه است، این عامل، بابا این حرفا چیه؟ حالا چی اختلاف نظری ما داریم؟ تازه معلوم نیست نظر اونا غلط باشه، شاید مال من غلطه، ما اطلاعات گاهی نداریم، اعتبار اصلا یه سری چون میگم یه نظری میدیم، شاید نظر اون نظر درسته، شاید من اطلاعاتم غلط بر اساس اطلاعات غلط دارم یه تحلیل میکنم که غلط، حالا نه من درست میگم اون غلط میگه، خیلی خوب حالا یه اختلاف. نه این که الان شما نگاه کن یه جوری با بعضی ها برخورد میکنن، اصلا این مثل این که عامل موساد، عامل آمریکا، اینجوری خوب بکنید چیز اون وقت جمعش نمیشه که. همین الانش مشکل داریم. الان خیلی میگم اینجا میگم آقا شما که یه مش دزد و فلان و اینا رو نمیدونم منحرف و کج و نمیدونم فلان آوردید سر کار اینا، هر چند وقت به چند وقت هم تق یکی شو اینا در میاد، این فلاناتون این بهماناتون این بس. من اسم نمیخوام بیارم، باز ببینید گوش کنید، اولا شما توجه بکنید. من حالا میگم نمیخوام بحثو اصلا ببرم تو اون فازها و تو اون مسائل و فلان اینا. من اعتقادم ببینید، من حالا من یه جمله نمیخواستم بگم، من یه تجربه خودم بگم. بنده میگم مسئول کتاب بودم، حالا ضبطم میشه بذار بشنون یه دی. بنده مسئول کتاب بودم، یه فضای ایجاد کرده بودم. الانم سالهاست که هر وقت اومده یه نیستم، یعنی پوزیشن مال قبل هر چی بود، الان سالهاست که اصلا فرار کردیم از این چیزا. هر وقت میگم آقا من نیستم، چون هر کاری ما کردن بعد اومدن همون یه اتوبوسی اومد و همه رو خراب کرد رفت. شما نگاه کنید آدمایی که الان اونور آبن، باز اسم میخوام بیارم، از اون سرکرده های اونور آبیا، از اونه که خیلی مهم من اونور آبیا دارم. ما فضا ایجاد کرده بودیم، اینا میومدن پیش ما، میشستیم با هم صحبت میکردیم، یه فضا ایجاد کرده بودیم، اصلا این حرفا نبود. یعنی طرف میومد، گاهی وقتا طرف میگم مثلا میومد، منم مشغول کار بودم، گفتم فلانی، یه فضای دوستانه ایجاد کرده بودم، میگفتم بیکار نشین تو که حالا اومدی پیش من، اینو بردار بخون، بعد میشست میخون طرف، اینو که دارم میگم جزت، حالا میشست میخوند اینا، حالا من برم کارم. بعد گفتم تو باشی جای من، تو ای جای من بودی اینو مجوز میدادی؟ گفت به خدا نه. یه بار یکیشون گفت من سه تا دختر دارم، اسم نمیارم، معروفه، خیلی معروف، گفت سه تا دوست ندارم دخترم اینجور چیزا رو بخونه. گفتم ما هم همینا میگیم، اون ور میز و این ور میز نیست آقا، قصه نگاه کن. یکی بود از اینا وقتی میومد تو اینجوری دستاش اینجوری میگرفت میومد تو اینجوری، بعد میگفت باز چی ادا درآوردی؟ میگفتش که تسلیمم هر چی تو بگی. یه فضایی ایجاد کرده بودیم، بعدم بعد قبول حالیشون که میگفتیم صحبت این ور میز و اون ور میز نیست، ما با همین این مسائل اینا نمیشه، جامعه چنینه چنان چنان. بعد یه فضایی ایجاد کرده بودیم بعضی شد و حالا جز خیلی از اینا، یعنی واقعا جذبشون کرده بودیم، تون همینا که میگن تون روترینن. بعد اومدن یه بساطی درست کردن، یکی یکی رفتن اون برو رفتن و شدن علیه نظام و فلان اینا. یه قدری چی و ما، یعنی بله بعضی از اینا با رهبری هم زاویه داشتن، من با فلان هم مسئله داشتن، ولی واقعا این راه های ما راه های درستی نیست. یعنی اینجوری بعضی از اینا واقعا من نگاه میکنم میدم آدم های حالا بعد قلق هایی دارن، لیولی دارن، فلانی دارن، مسئلهی دارن، این راه ها به هر حال درست نیست. بعضم میگم من حالا با جزئیات نمیخوام بشم، یکی از حرفای من اینه که الان تو جامعه ما این فضایی که پر از بعدم یه دکونی شده برای بعضیا، یه سری افرادی که ذره‌ای بذائت علمی ندارن، ذره‌ای بذائت علمی ندارن، یه راه خیلی خوبی رو پیدا کردن، یه انگ به این بزنن یه انگ به اون بزنن، بعدم اینجوری میشینن میگن که خب تو که فلانی، تو که بهمانی، تو که بیساری، تمام کاستی هاشون و ضعف هاشون و بی سوادی هاشون با این انگ ها و برچسب هایی که بیان، بعدم میشینن که با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش، دیدی که ها ای روبه هج چرا ننشستی به جای خیش. یعنی تمام نست میگم چیزی نفع، خطره، واقعا خطره، در حالی که تو جامعه جامعه دینیه. حالا من نمیخوام بگم هیچ کس از اینها، ببین دقتم بکنی، من نمیخوام بگم هیچ کس از اینها مشمول مثلا فرض کن که عتاب و مثلا فلان اینا واقع نمیشه، چرا؟ من دارم من حیث المجموع میگم، کلیت قضیه رو میگم. من میگم خیلی از اینهایی که تو جامعه ما هستن، اینا آدمایی هستن که کار کردن سالم فلان اینا، بعد این برخوردها این روشها اینا ریشه ما رو داره میزنه، بعد بینی ایجاد میکنه. بعد عرض کنم خدمت شما که خود ما الان رفتیم زیر آقا، این چه نظامی، چه جور نظامیست که آدماش همه دارن اینجوری عذاب در میان؟ یکی اینجوری نیستن، خیلیشون اینطور نیستن، سالما یه دیدگاهی دارن، یه نظراتی دارن، بعضیشون دلسوزم هستن، ولی خب ممکنه نظرشون درست نباشه یا باشه. این که همه رو ما بخوایم چه بکنیم، اشتباه است. و تا زمانی که بعد از بالا شروع بشه، از مسئولین شروع کنن، از این انگ زدن ها اجتناب کنن، من میام رو کار، حالا هر کی تو رده خودش، واقعا نگاه کنم ببینم اینایی که قبلا بودن توشون آدمای سالم، آدمی رو نگه دارم، حالا مال من نیست و خط فکریش اونجوریه و آی فلان، وقتی میبینی سالمه، پاکه، درسته، حالا یه اختلاف نظری هم داره داشته باشه، کار میخوایم بکنی، خائن نباشه، دوز نباشه، پس نه فلان نباشه، نه اینکه وجدان شما این چیز اتوبوسی رو لمس می، واقعا فاجعه. همین چند وقت پیش اومدن به خود من، نمیخواستم بگم، به من گفتن آقا، چون من مدت هاست تو این کار اجرایی نبودم، به اصطلاح خیلی من خوشنامم الان، چون الان یه بدنامی اینه که میگن این تو دولت فلانی بوده، پست داشته، حالا میام میگن نداشت، خب بعد اومدن که خب صدر آقا بیام میخوام فلان، گفتم من قبول نمیم، ای چرا آخه، گفتم ببخشید من نیستم، چرا، گفتم مادامی که این مدیریت های اتوبوسی هست بند پست قبول، گفتم برای اینکه من الان قبول کنم همش دو روز دیگه یفه دوباره شما عوض شید، دوباره همین بساط، مگه من مسخرم؟ تا زمانی که این داستان است، بنده من یه کارشناس هم میشینم یه جایی کار کارشناسی میکنم، تا زمانی که این روال هست، تا آبدارچی اداره گاهی وقتا دارن عوض میکنن، باور کنی مسئول دفتر عوض، من آبدارچی نمم، نه بابا با کجا، چه خبره؟ از این ور ما گاهی از اون ور میفتیم، گاهی از این ور، اینجا حضرت داره میگه آقا معاونای تو شریک زلمه نباشن، شریک اسمه نباشن، اونا نباشن، ما اصلا کاری بیان همه رو بالکل، فتخذ اولائک خاصتن لخلواتک و حفلاتک، وقت اینا رو، اینایی که احنا علیک عطفن اقل لغیرک الفن، اینایی که اخف علیک معونتن، همینایی که خلاص لم یعاون ظالمن علی ظلمهی، اینایی که خلاص گرفتی آدمایی که فلان، اینا رو فتخذ اولائک خاصتن لخلواتک و حفلاتک، خلوات جمع خلوت معلومه، اما حفلات جمع حفل، حفل، حفله، همون که محفل هم از اوه، محفل، حفل، البته حفل نه، حفل، جمعش حفلات، حفل، حفله، میگن حفل به مکانی گفته میشن، گفته میشه که مرد اونجا جمع میشن، محفل از همینجا، محفل و محل و مکان گرد آمدنه، حفلات که میگن یعنی همین گرد هم جمع شدن ها، همین محفل ها دیگه، حفلاتک، اولائکه فتخذ اولائکه، اونا رو اتخاذ کن، اونا رو بگیر، مخصوص چی؟ مخصوص خلوتات و محفلهای خلاصه ویژه خودت، اونا رو انتخاب کن، برای چی؟ برای خلوتات. آقا من حاشیه رفتم، کلام گم نشد که کیا رو بگی برای اون خلوتها و حفلات، همینایی که معاون ظالما نیستن، معاون اسمه نیستن، آدمایی که کم هزینن، یاریشون زیاده، به تو محبت دارن، اینا رو انتخاب کن برای خلوت ها و برای اون محفل های مثلا خصوصی تو اینا. ثم الیکن آثرهم اندک، ایثار هم قبلا داشتیم، ایثار به معنی مادهش اثر، آثر یؤثر، تو قرآن هم داشتیم، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار این است که شما یک کسی رو به اصطلاح برمیگزینی، اختیار میکنی نسبت به دیگری، یعنی چیزی رو بر غیر آن اختیار کردن و برگزیدن، آثرهم یعنی صفت تفصیلی است، آثرهم اندک برگزیده ترین اونها، حالا از همونها ها، از همون نزدیکان و اینا، برگزیده ترینشون نزد تو چی باشه؟ کیا باشن؟ اقولهم به مر الحق لک، اقول اونها باشه، گویاترین اونها باشه، در چی؟ در به مر، مرم چی بود؟ تلخی حق، به مر الحق لک، یعنی اون کسی که در گفتن حق به تو گویاتر باشه، کلامش رساتر باشه، یعنی تلخی سخن حق رو با شیواترین و بلیغترین زبانها بیان بکنه، یعنی خلاصه ترسو نباشه، مراعات نکنه، مماشات نکنه، اقولهم، نگاه کن، پس فتخذ اولائک خاصتا لخلوات که و حفلاتک، اونا رو تو خلوت ها، بعد از تو دل خود اونها، همونایی که تو خلوت ها تو توی اون جلسات خصوصی تو اینا انتخاب کرد، تو خود اونها آثرهم، از تو اونها باز انتخاب کن برگزیده ترین اون خاصان. حالا کیه؟ اقولهم به مر الحق لک، اون کسی که تلخی حق و سخن حق و رساتر گویاتر با قدرت خلاصه بیان بکنه به تو، نترسه نه هراسه. و اقلهم مساعدتا فی ما یکون منک مما کره الله لاولیائه واقعا ذلک من هواک حیث وقع، کمترین مساعدت و یاری رو نسبت به تو داشته باشه. در چه چیزی؟ در اون چیزی که کره الله لاولیائه، خدا کریه دانسته، بد دانسته برای اولیائش، تو اونها، تو اونجور چیزا که واقعا، یعنی گاهی واقع میشه، گاهی واقع میشه، تو هم آدمی واقعا ذلک من هواک، از بالاخره هوای تو، هوس تو باعث میشه یه چه اتفاق بیفته، هر جا که هم واقع شد، هی سوقع، این هر جا که این اتفاق افتاد، کمترین مساعدت و یاری رو به تو بکنه. اقل لهم مساعدتن فی ما یکون من که مما کره الله لأولیائه، کمترین مساعدت یاری رو داشته باشه برای تو نسبت به چی؟ نسبت به اون چیزی که کره الله لأولیائه، خداوند بد دانسته، ناخوش دانسته، ناخوش دانسته برای اولیائش، واقعا ذلک من هواکه حیث وقع، که بالاخره گاهی واقع میشه، گاهی این اتفاق میفته برای تو تو اینجور وقتا، این با سخن تیز و برندش حرفو بزنه، کمترین یاری رو بکنه. و بعد ولصق و اهل الورع و صدق، خودتو بچسبون، الصاق کن، الصاق کردن تو فارسی، آقا اینو الصاق کن، بچسبون، بپیوند. ولصق و اهل الورع و صدق، ورع قبلا داشتیم گفتیم که به معنای تقوی همون پرهیزگاری و ایناست، اونطا ورع بیشتر جنبه نفی و سلبی تقوا رو بیان میکنه. ایاتون باشه میگفتیم تقوا هم جنبه نفی و سلبی داره، هم جنبه اثباتی ایجابی داره، هم نکن نباید نشاید داره، هم بکن باید، چه بکن، اون تقوا دو وجهی. ورع بیشتر اجتناب از محرمات، اجتناب از گناه و اینهاست. به اهل ورع و صدق خودتو بچسبون، ولصق به اهل الورع و صدق، به آدمای با تقوا، به آدمای صادق خودتو بچسبون. ثم روزهم، اونا رو به ریاضت، روز از ماده ریاضته، یعنی اینا رو به ریاضت بکش. روزهم، راز یا روز و روز، ریشش روزه، ریاضت، راز یا روز و روز، به ریاضت بکش، به سختی بکش. ریاضت به معنی ورزش هم هست، میدونید ریاضه به معنی ورزش هم هست، تمرین، ورزش، ریاضت، اینا. ثم روزهم، اینا رو یه ذره به سختی بکش، به ریاضت بکش، که چی بشه؟ که الا آقا باز نگاه کن، داریم تموم میکنیم ولی شاهکار رو نگاه، که الا الا یتروک ولا یبجهو که به باطل لم تفعله، بی خود نشینن تو رو ستایشت بکنن، تعریفت بکنن، خوشحال. این بجه یبجهو رو قبلا داشتیم، شاد کردن، خوشنود کردن. اطراع هم به معنی ستایشه، اطراع به معنی ستایش کردن، ستایش به باطل. یا بجه قبلا داشتیم یعنی خوشنود شدن، بجه همین یکی دو درس پیش داشتیم. به باطل، یا به باطل یعنی چی؟ یعنی علکی تو رو تعریفت نکنن، شادت نکنن، به کاری که انجام ندادی، کاری نکردی، علکی بیا میگن این کارو که این کار. ثم روزهم، اینا رو ریاضت بکش، سختیشون بده، یعنی یه کاری کن که از تملق و چاپلوسی و از این کارا پیش تو نتونم بکنم، بزن تو دهنشون. حالا ساده ترشو، یه وقت دیدی اومد علکی شروع کرد تعریف و تمجید، تو داریم در بعضی روایات از پیغمبر کم میفهمد احسر و تراب علی وجوه المداهین، خاک بپاشید علی وجوه المداهین، یعنی که در مد و تملق گم شو پدر فلان، حالا گولم نزن، شبیه اونه. حالا الله یترو، اینا رو به ریاضت بکش، برخورد کن، آقا این چرت و پرتا چیه، من که این کار نکردم، من که اینطوری نیستم، تو داری میگی علکی منو تعریفم میکنی، تمجیدم میکنی. اینها رو کیا رو؟ اهل ورع و صدق و ثم روزهم، اینا رو به ریاضت بکش. الا الله یترو که اطراع نکنن در مورد تو، ستایش نکنن، ولا یبجهو که به باطله، شاد و خوشنودت نکنن الکی، به باطن الکی نسبت به کاری که انجام ندادی. چرا؟ چون فإن کثرت الاطراء، بشر دیگه، آدمی، ان کثرت الاطراء، ستایش زیاد، تعریف و تمجید زیاد، تحدث الزهو، زهو باز واژه‌ای باز اینم قبلا داشتیم، شبیه تکبر و خود برتربینی و بزرگ به معنی بزرگبینی و خود بزرگبینی و شبیه تکبر و ایناست. یه عبارت معروفی هم تو نهج البلاغه داریم که شرار و خصال، خیار و خصال رجال، شرار و خصال نساء، از زهو و الجبن و البخل، زهو همینه، تکبر اونجا معنی میکنن، تکبر همین خود بزرگبینی و اینا. فإن کثرت الاطراء، ستایش زیاد چی ایجاد میکنه؟ سبب چی میشه؟ تحدث و زهوه، آدم رو دوچار کبر میکنه، دوچار خود برتربینی میکنه، و تدنی من العزه، آدم رو به عزت، اینجا یعنی به بزرگی، عزیزی، خودش رو یعنی کسی دونستن، به اینجور چیزا آدم رو نزدیک میکنه. تدنی دنای ادنا یدنی، نزدیک کردن، تحدث و زهوه و تدنی من العزه، زیاد که ستایشت کنن، زیاد که تعریفت کنن، یواش یواش دوچار از خود، دوچار خود بزرگ بینی میشی، خود خیال میکنی کسی هستی. عزیز قبل عزت، عزیز اینا یه ماده است دیگه. قبلا داشتیم که مثلا تو قرآن داشتیم که خطاب به پیغمبر میگوید که عزیزون علیه ما انتم، سنگینه برای تو، عزیزون یعنی سنگینه، ثقیل برای تو، ما انتم، اون که مردم به رنج و مشقت بیفتن. اصل عزیز به معنی همین سنگینی و گران، اینجور چیزاست، دشوار بودن، سنگین بودن. بعد باز از دل این که حالا عزت در میاد، عزیز میاد، اینا حالا مثلا میگن عزت بزرگی و جاه و جلال و فلان، اینا در حقیقت به نوعی سیطره، جلال، جبروت، عزیز، اون سنگینی، مثلا در مورد خدا وقتی به کار میبرن میگن عزیز یعنی شکست ناپذیر، مثلا در مورد خدا ها میگن خدا عزیز است یعنی شکست ناپذیر است، یعنی او اون سنگینی که داره، جلال و جبروتی که ببین، از همون ماده در میاد. اینجا هم میخواد بگه تدنی من العزه، تو رو تدنی، دنیا همین دیگه، ماده دنیاست، دونوف گفتیم قبلا یه نزدیکی، ادنا دنیا، ادنا مذکر بود یعنی نزدیکتر، دنیا هم گفتیم یعنی نزدیکتر، ادنا حالا مزارش یدنی، تدنی، پس باید نزدیک کردنه. این کار، این کثرت الاطراء تو رو نزدیک میکنه به چی؟ به عزت. این عزت یعنی همین که یواش یواش تو خودت تو مثلا کسی فکر کنی، از اون ماده سنگینی که بهتون گفتم، یعنی یواش یواش فکر کنی تو مثلا عزتی داری، گرانقدری، به اصطلاح سنگینی، وزنی هستی، وزنی داری. نه، در حالی که تو برای خودت نباید وزنی قائل باشی، عزت و چیزی برای خودت قائل باشی. این کثرت الاطراء تو رو به خود بزرگ بینی، به کبر، غرور و به یه چنین حالتی، عزت و عزیز بودن و به یه چنین چیزایی نزدیک میکنه، و این خطره، این خطره برای اینکه این اتفاق برای تو نیفته. من جمله آخرامو بگم تمام کنم، و اون این که باور کنید این سه شنبه ها یه دلخوشی، بارها گفتم بازم دارم میگم، یکی از موارد چیز دیگه، شکر دیگه، گفتش که نعمت رو باید شکر داد تو، یکی از مواضع شکر همینه. من بارها گفتم بازم دارم میگم، دلم خوش بود سه شنبه ها میام شما رو میبینم و میشستیم، حالا بالاخره این مطالبم بهانه ایست، بالاخره یه مطالب میگفتیم و میشنیدیم و اینها، ولی دیدن شما و این جلسه برای من اصلا یعنی یک یعنی خوشی بزرگ من همین این کلاس، چون خیلی جا متأسفانه این فضاها نیست، این خبرها نیست، این علاقه ها نیست، این قصه ها نیست، میریم حالا ما یه جاهایی، ولی مثلا تو 30 نفر دو تا یافت می‌بینی مشتری پیدا می‌کنی، تو یه جای اینجوری است، بخاطر اون دو نفر ما درس میدیم، 28 تو فعلی یه جا. بعد اینجا برای من خیلی خلخ مایه من. حالا به هر حال امیدوارم که اولا این اعیاد شعبانی بر شما مبارک باشه، ان شاءالله ماه مبارک رمضان که در پیشه ماهی باشه که واقعا بتونیم بیشترین بهره ها رو ببریم هممون، شما هم ان شاءالله بتونید از این فرصت که در پیشه بیشترین بهره برداری بکنید، بعدم ان شاءالله که تابستون رو استفاده لازم رو میکنید و اینها، بعد ان شاءالله مهر شد تمام وقتم این کتاب قطعا دیگه در میاد، چون کاراش شده و اینها، شما هم که تمرین کردید ان شاءالله بعد دوباره فرصتی باشه میبینیمتون و در خدمتتون هستیم و انشالله این بحثا رو دنبال میکنیم. و من به هر حال با امید اینکه بعدها به زودی زود یعنی دوباره شما رو زیارت خواهم کرد و در خدمتتون خواهم بود شما رو به خدا میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.